بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه امروز میزبان نشست با سران اتحادیه اروپا است. باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار ارائه دلایل حمله این کشور به کاروان کمک رسانی به غزه شد. و القاعده اعلام کرد یکی از رهبران بنیانگذار این سازمان کشته شده است. ساعت 10 با درود فراوان به فشردهی خبرها توجه فرمایید و سپس به گزارش های این بخش خبری. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف امروز سه‌شنبه میزبان نشست سران اتحادیه اروپا است. در طول این نشست رهبران اروپا امیدوارند پشتیبانی کرملین از یورو، واحد پولی تضعیف شده اتحادیه اروپا را جلب کنند. یورو نیمی از ذخیره ارزی روسیه را شامل می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر اهمیت ارائه هرچه سریعتر دلایل حمله روز دوشنبه ناوگان این کشور به کاروان کمک رسانی به مردم غزه تاکید کرد. رهبران دو کشور به وسیله تلفن با یکدیگر صحبت کردند، زیرا نخست وزیر اسرائیل سفر خود را به واشنگتن لغو کرده است. القاعده اعلام کرد مصطفی ابوالیزید، یکی از یاران اسامه بن لادن که در رأس رهبران این سازمان در افغانستان بوده، کشته شده است. این خبر امروز شنبه توسط وبسایت القاعده اعلام شد. و اینکه خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که جمهوری اسلامی ایران تجهیزات بیشتری را برای تولید اورانیوم با غلظت بالاتر نصب کرده است. این خبرگزاری که نسخه از این گزارش دست پیدا کرده افزوده است ایران مجموعه دومی را به آبشار سانتریفیوژ خود برای تولید اورانیوم با غلظت 20% افزوده، اما این مجموعه هنوز عملیاتی نشده است. می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته همکار ما شاهین بشیری پای سخن ایرج گرگین نشسته است. ایرج گرگین پیش از انقلاب اسلامی مدیر شبکه 2 تلویزیون ملی ایران و از چهره‌های سرشناس و پرسابقه رادیو تلویزیون ملی ایران بوده است.
آزادی رسانه‌ها در عصر پیش از ظهور اینترنت در هر کشوری با تردیدهایی همراه بود، ولی امروزه که اینترنت و حتی وسایل روزمره‌ای چون موبایل به راحتی در دسترس مردم قرار دارد که کم اهمیت‌ترین خبرها را نیز با سرعتی شگفت‌انگیز به دورترین نقاط جهان منتقل می‌سازند، نظارت بر رسانه‌ها توسط دولت‌های مستبد دچار مشکل شده است. با این حال هنوز هستند رژیم‌هایی که بر شیوه‌های نظارتی نخنمای سال‌ها پیش تأکید می‌ورزند. ایرج گرگین که از پیشکسوتان رادیو و تلویزیون ایران به شمار می‌رود، درباره چند و چون سانسور در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی اطلاعاتی شنیدنی دارد و آینده این دو رسانه را در ایران با توجه به استعدادهای نوین جوانان بازگو می‌کند. این استاد رسانه‌ها نخست از تأسیس تلویزیون در ایران سخن می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
تلویزیون ملی ایران بعد از افتتاح در واقع فرمت یا نوع پخش اخبار تلویزیون فرانسه رو مدل خودش قرار داد، سرمشق خودش قرار داد و کارشناسایی از تلویزیون فرانسه به ایران آمدند برای تربیت و تعلیم کادر خبری تلویزیون ملی ایران. اولین مدیر خبر تلویزیون مرحوم جوانشیر بود که مدتها رئیس خبرگزاری پارس بود، خبرگزاری دولتی ایران که بعد تبدیل شد بعد از انقلاب به خبرگزاری ایرنا. من مدیر اخبار بودم و بعد من شاید اولین گوینده خبر تلویزیون ملی بودم، یعنی تلویزیون ملی ایران با برنامه خبر که شروع شد من نخستین کسی بودم که این اخبار رو شروع کردم و فرمت و نمونه خبری که الان در تلویزیون ها همه جا دیده میشه، از جمله هم اکنون در تلویزیون ایران سیمای جمهوری اسلامی، در واقع ادامه همون فرمتی است که از آن زمان شروع شد. گوینده، فیلم خبری، گویندگی روی فیلم های خبری و به همین ترتیبی که همه میشناسن. در مورد سانسور که اشاره کردید، بله، تلویزیون ملی ایران از آغاز واقعا یک دستگاهی بود که فرق میکرد با رادیوی ایران، مثلا که رادیوی دولتی بود، این هم دولتی بود، ولی به خاطر وجود سرپرست تلویزیون ملی ایران آقای رضا قطبی که مرد روشن فکر و طرفدار پخش خبر بی‌طرف و کادر اولیه تلویزیون که گروهی از در واقع نخبگان و تحصیل کرده ها روشن فکران اون زمان بودند، مخالفت با سانسور و نبودن سانسور یکی از برنامه های کارشون بود. ما وقتی که این برنامه رو شروع کردیم، البته در ایران اون زمان وقتی که میگم سانسور سعی میشد نباشه، سانسور در همه موارد وجود داشت و بر تمام دستگاه های خبری کم و بیش حاکم بود، شاید در تلویزیون ملی ایران کمتر از همه جا، ولی به هر حال در مواردی در مورد دربار، در مورد مذهب باید رعایت موارد خاصی میشد و خط قرمزهایی وجود داشت که نباید از اونها عبور کرد، ولی اخبار بی‌طرفانه گفته میشد. همه خبرهای داخل ایران اگر که کمان کاستی در کار دستگاه دولتی بود، مصاحبه هایی که انجام میشد با اشخاص و در مورد خبرهای بین المللی هم به همین ترتیب، این کار بی‌طرفیه در خبر حتی یکی دو بار مورد اعتراض قرار گرفت. من در زمان مدیریت خبر خودم به خاطر دارم که مثلا در مورد بهار پراگ که تلویزیون ملی ایران خبرنگار فرستاد گزارش تهیه کرد، با اعتراض سفارت شوروی آن زمان روبرو شد. در مورد جنگ ویتنام با گله سفارت آمریکا روبرو شد. در موارد دیگر هم نظایرش حتی در سازمان امنیت بسیار نمونه های زیادی در مورد پخش خبر و مصاحبه‌هایی که در تلویزیون ملی ایران صورت می‌گرفت اعتراض‌هایی می‌شد، ولی به هر حال باید بگم که نوعی سانسور نمی‌شد وجود نداشته باشه.
این گله‌گذاری‌هایی که فرمودین آیا به اون صورت جدی بودن که مانع پخش خبر بشن یا نه فقط همون برنامه پخش می‌شد و گله‌گذاری انجام می‌شد و روند همچنان ادامه می‌یافت؟
حقیقت این هستش که کشش و کوشش وجود داشت. یک بار دیگه اشاره میکنم که به خاطر مدیریت دستگاه که طرفدار پخش خبر بدون تحریف بود تا حد امکان، تلویزیون ملی ایران از این مزیت برخوردار بود که میتوانست بیش از سایر دستگاه ها به پخش خبر بی‌طرفانه بپردازه. ولی شکی نیست که این گله‌گذاری ها یا فشارها به هر حال تاثیر میگذاشت. از اون مهمتر سیر تحول جامعه ایران پیش از انقلاب اثر میگذاشت. همطور که همه بسیاری به خاطر دارن، از یک سو خشن شدن مبارزات سیاسی در ایران، کار گروه های چریکی در شهر سبب شده بود که محدودیت ها بیشتر بشه و فشارهای سیاسی بیشتری صورت بگیره، آزادی ها محدودتر بشه. از طرف دیگه تأسیس حزب رستاخیز و راهی که دولت در اون زمان پیش گرفته بود خود به خود سبب می شد که از اون آزادی که در نخستین سالهای تأسیس تلویزیون ملی ایران بود در آخرین سالها خیلی کمتر شده بود و کمتر اثری باقی مانده بود. درنچه میخوام بگم سیر تحول جامعه از یک طرف و از طرف دیگه خشن شدن مبارزات سیاسی، یک سوی شدن مبارزات سیاسی چه از سوی دولت چه از سوی گروه های سیاسی سبب میشد که اصولا بر پخش خبر تاثیر بگذاره. در مورد شبکه دوم و شبکه اول باز این فرق میکرد. این سالهای آخر که مثلا من مدیر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران بودم، تلویزیون ملی بودم، چون شبکه اول سیمای صدا و سیمای ایران در واقع رادیوی اصلی دولتی بود، شبکه دوم بازم با محدودیت‌های کمتری روبرو بود.
شما البته یه مقدار سوالای منو جواب دادین، یه مقدار جلوتر رفتین از اون تاریخ، اما خب من یه جور دیگه سوالم رو برمیگردونم به 5 سال بعد از اون تاریخ، یعنی 5 سال بعد از اول آبان 1345، سال 1350 که قانون ادغام رادیو و تلویزیون ایران تصویب شد و رادیو و تلویزیون ملی ایران یا اونچه امروز صدا و سیما خونده میشه در محل جام جم متولد شد. به نظر شما یا این ادغام تأثیری مثبت در اطلاع رسانی آزاد داشت یا خلاف این بود؟
در واقع اتفاقی که در این سالها در خیلی از جاها میفته به صورت دیگری در اون زمان اتفاق افتاد. تا اون زمان رادیو وسیله ارتباط جمعی اصلی آگاهی دهنده و خبررسانی در ایران بود. وقتی که رادیو و تلویزیون در یک سازمان اقام شدند، طبیعتاً رادیو برای مدتی تحت تأثیر تلویزیون قرار گرفت، یعنی در واقع زیر سایه تلویزیون قرار گرفت. به همین ترتیب بسیاری از برنامه های رادیویی که در اون زمان شهرت داشتند تعدادشون کمی کمتر شد، مردم توجهشون بیشتر به سوی تلویزیون جلب شد و رادیو تقریبا وسیله کم اهمیت تری شد از نظر خبررسانی. یک وسیله جدیدی با نوع پخش خبر جذاب به وجود آمده بود، بنابراین رادیو از اهمیتش کم شده بود. ولی در واقع رادیو کار خودشو در کنار تلویزیون ادامه میداد. حقیقت این هستش که سریال های تلویزیونی، برنامه های خبری تلویزیونی توجه بسیار جلب کرده بود، ولی بیشتر در شهرهای بزرگ مورد توجه بود. در روستاها، در نقاط دور افتاده، رادیو همچنان مشغول کار خودش بود. یک نکته این است که رادیو پیش از این ادغام در اختیار وزارت اطلاعات بود. وزارت اطلاعات در اون زمان وزارتخانه بود که بعداً با سازمان جهانگردی یک سازمان شدند و بر کار پخش خبر، مطبوعات نظارت میکرد. به معنای وزارت اطلاعات اکنون نبود، یعنی در بعد از انقلاب که وزارت اطلاعات در واقع وظیفه کسب اطلاعات و جاسوسی و اینها مبارزه با این قبیل مسائل رو به عهده داشت. وزارتخانه بود که کارش نظارت بر کار مطبوعات و رادیو بود. در نتیجه خبرهای رادیو بیشتر هدف سانسور قرار می گرفت، خبرهای بیشتر دولتی بود. وقتی که این ادغام صورت گرفت، رادیو در کنار تلویزیون ملی ایران از همون مزیتی که اشاره کردم تلویزیون ملی ایران داشت توانست استفاده کنه.
همکاران شما در اون تلویزیون آقایان مصطفی غریب، تورج فرازمند و غلام حسین صالحیار بودن که امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم. اگه ممکنه در مورد افراد دیگه‌ای که همکارتون بودن هم برامون بگین.
بسیار دیگه بودند که واقعا زحمت کشیده بودند. آقای صالحیار مدت‌ها یکی از سردبیران خبر تلویزیون بود. آقای صالحیار رو همه می‌شناختن به عنوان یک روزنامه‌نگار برجسته ایرانی و به دعوت شخص من در تلویزیون مشغول کار شدند. بعدها و پیش از اون بعد از اون سردبیری روزنامه اطلاعات رو به عهده داشتند. آقای مصطفی غریب یکی از مترجمین برجسته بودند که از آغاز تلویزیون ملی ایران با واحد خبر همکاری داشتند به عنوان مترجم و گروه دیگری بودند. نفر سوم، ببخشید شما اشتباه،
آقای فرازمند
باز هم از طریق آشنایی با من وارد تلویزیون شدند. ایشون در رادیو قبلا کار میکردند و من با ایشان همکاری نزدیک داشتم در مورد برنامه های ادبی، یعنی ترجمه داستان، و من بیشتر مجری اون برنامه ها بودم. آقای فرازمند به عنوان کار خبری وارد دستگاه تلویزیون ملی ایران نشدند. سالها بعد به عنوان مفسر در رادیو قبلا بودند و بعد هم در کار رادیو شهرت بسیار پیدا کرد و بعد در تلویزیون ملی ایران مدیر شبکه اول، یعنی سیمای ایران شد و تا زمان قبل از انقلاب هم مدت کوتاهی قبل از دوره آقای بختیار مدیر عامل تلویزیون ملی، یعنی سیمای ایران شد. ولی شبکه دوم که من مدیریتش رو داشتم، دوستانی مثل آقای فریدون فرهندوز و دیگران بودند که سردبیری اون رو به عهده داشتند. و عرض کنم که برنامه خبر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران نوآوری هایی داشت از قبیل این که چند نفر می نشستند و خبرها تقسیم می شد، خبرهای اقتصادی، ورزشی و سیاسی و خبرهای کشور، خبرهای جهان، و گروهی از روزنامه‌نویسان، آقای اوجی، آقای مصلحی، اینا رو من دعوت کرده بودم که در روزنامه اطلاعات و همچنین در کیهان کار میکردن و با اخبار شبکه دوم همکاری داشتن.
به عنوان یک پیشکسوت رسانه ها، آینده رسانه ها و به خصوص رادیو و تلویزیون رو در ایران چطور میبینین؟
رادیو و تلویزیون در همه جای دنیا بهتر میدونید که با پیدایش روش‌های جدید اطلاع رسانی، با انقلاب تکنولوژیکی دچار تحول شده کارشون. اگر همپایی با این تحولات نشه، طبیعتاً مردم خودشون چند گام جلوتر حرکت خواهند کرد. یعنی به خصوص جوانها در ایران همچنان که می‌دانیم خیلی جلوتر از دستگاه‌های تلارسانی رسمی حرکت می‌کنند، از طریق استفاده از اینترنت، استفاده از وسایل دیگری که الان در اختیارشون هست. بنابراین رادیو و تلویزیون باید با زمان خودشون همپا باشن و از اون چی که اتفاق میفته عقب نمونن، به خصوص از نظر تکنولوژیکی و از نظر پخش اطلاعات همچنین، برای اینکه دسترسی به خبر اکنون دیگه برای همه میسر هست. در واقع خود افراد دارن تبدیل میشن به خبرگزاری و نمونه های اون رو ما وقتی که بحرانی اتفاق میفته میبینیم که چطور با تلفن موبایل، با دوربین های خیلی کوچک، همه پیش از این که خبر حتی در رسانه های رسمی پخش بشه خبرها رو توانستن به سراسر جهان بفرستن. و ما در ماه های اخیر شاهد این قضیه به خوبی بودیم که در ایران صورت گرفته. در ایران چون دولت بر کار رادیو و تلویزیون نظارت مستقیم داره، یعنی در واقع بخشی از کار دولتی است که زیر نظر بزرگترین مقام و بالاترین مقام جمهوری اسلامی هم قرار داره، ناگزیر اون چیزی رو که دولت میخواد و اون چیزی رو که برنامه دولت است و اون چیزی رو که هدف دولت است در اون زمان فقط مطرح میکنه. این عیب بسیار بزرگی است که نه تنها اعتماد مردم را از دستگاه‌های پخش خبر سلب می‌کنه و باعث میشه که خبر حتی راستی هم که بدن مورد توجه مردم قرار نگیره، به مصداق چوپان دروغگو. این استش که به جز پخش بی‌طرفانه خبرها و کاستن از نظارت مستقیم دولت هیچ راه دیگری برای این وجود نداره که اعتماد مردم نسبت به خبری که از یک وسیله دولتی پخش میشه افزایش پیدا کنه. در مورد تلویزیون مسئله از این هم فراتر میره. تلویزیون وسیله فقط خبررسانی نیست، وسیله پر کردن اوقات فراغت مردم رو به عهده داره. بنابراین اون چیزی که پخش میکنه باز هم باید با واقعیت‌های جامعه همسان باشه، همگون باشه و بتونه اونها رو راضی کنه و بتونه چیزی به اونها ضمن سرگرم کردنشون یاد بده. اینکه تلویزیون یا رادیو جهت داشته باشه، جهت سیاسی مشخصی داشته باشه و اون جهت صرفاً در چارچوب ایدئولوژی دولت قرار بگیره، نقص بزرگی است که تا زمانی که وجود داره چنین دستگاه‌هایی نمی‌توانند هیچ گونه موفقیتی نزد مردم داشته باشن. تنها در صورتی یک رادیو و تلویزیون میتونه مورد توجه مردم قرار بگیره و وظیفه خودشو درست انجام بده که بتونه از آزادی با مسئولیت، من تاکید میکنم مسئولیت، نه هرج و مرج، آزادی که کسانی که از این آزادی استفاده میکنن مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خودشون رو هم درک کنن برخوردار بشن.
گفتگوی همکار ما شاهین بشیری را میشنیدید با ایرج گرگین، چهره سرشناس رادیو تلویزیون ایران. و اما برنامه هنر و هنرمندان برنامه‌ای است که بر اساس آرشیو و خاطرات مهندس حمید اشراق تهیه میشود. این هفته این برنامه درباره امین‌الله حسین، موسیقیدان و آهنگساز میباشد. با هم میشنویم.
اشراق لطفاً بفرمایید که در سری جدید نگاه شما به موسیقی ایران امروز به سراغ کدوم یک از هنرمندان خواهید رفت،؟
ما در مورد موسیقیدان‌های ایرانی چند مرتبه خدمتتون صحبت کردیم. این دفعه میریم سراغ امین‌الله حسین که امین‌الله خودش نامشه به نام آندره گذاشت و تمام روزنامه‌ها و مطبوعات فرانسوی اون را به عنوان آندره حسین می‌شناسند. شاید فشار پسرش بود روبرت که نمی‌خواست، بنده هیچ کس این چیزه ندونست، نفهمید که چرا این کار کرد، ولی خودش گفتش که امین‌الله یک مادر ایرانی داشت. اینا در سمرقند متولد شد. پدرش پولدار بود، خیلی پولدار بود. تحصیلش تا 1917 انقلاب شوروی در اونجا بود، مقدمات آماده کرد. پدرش اون رو فرستاد به بلن که پزشکی بخونه. این واقعا عشقی به موسیقی داشت. هر کار پدرش کرد قبول نکرد، آمد بیرون، رفت یک مدرسه در بلن موسیقی، مدتی کوتاهی کار کرد، دید نمیشه، به دردش نمیخوره، یکی از اولین ایرانی هایی بود که کنسرواتوار پاریس را تمام کرد. آمد اینجا یک کار بسیار بسیار خوب و تمام دروسش بیش از حد همه ما دیدیم و ادامه داد. پیانی که شروع کرده و در بلن اینجا ادامه داد و رشته کمپوزیشن رو خوند.
امین الله حسین رو یک نوازنده باید شناخت یا یک آهنگساز؟
امین الله حسین همه چیز میزد. یک پیانو میزد، دو الان برای شما یک قسمتی تار آوردم براتون، تار بیش از حد خوب میزد، ولی ما اون رو یک کمپوزیتور حساب میکنیم برای که کارهای بیش از حد قشنگی کرد و اونها واقعا شنیدنیه.
پس آقای اشراق اجازه بدید کمی به صدای تار امین الله حسین گوش کنیم.
یکی از کاراشو براتون بگم که زمانی که بلند بود، خب واقعا مادر دیگه، پسری که تو دامنش بزرگ میشه تمام این قدرت توانایی فرهنگ تمدن ایران رو به بچهش گفته، بنابراین این بچهش تمام عشق میورزید به دولت، به ایران ما، به فرهنگ تمدن ایران ما. رفته و سینما یک فیلمی دیده بود، خرابه های تخت شمشیر، وسط سالن بلند میشه داد میزنه، میگه که من این خرابه ها را به صدا در میآورم. بعد از مدتی که آمد تحصیل کرده و تموم کرد و اینا، آمد این خرابه ها را به صورت خرابه های تخت جمشید در بود. حکایتی که حقیقت این بهتون عرض میکنم الان. زمانی که اولیازاد ایران بودن و یک سفری به پاریس کردند، خب اولیازاد یه هنرمند واقعیش، خب با وجود که ملکی مملکت ما بوده ولی باز به هیچ عنوان نگاه کردن و در جریان هنرها بودن کوتاهی نکرد. موقعی که داشت میرن اینجا در سفارتخونه میگن که من علاقمندم که آقای حسین رو ببینم، امین الله حسین رو ببینم. امین الله حسین در اون روز سرما خورده بوده، با وجود دید میاد و خواهی نخواهی این دو نفر چون شخصیت بزرگ بودم یا حسین، اولیازاد فرمان نزدیک من میشین، میشینن و صحبت میشه. اینها اولیازاد ازشون سوال میکنن که چرا آهنگ جدید چرا سوال نساختی و من همه کاراتو میبینم و گوش میکنم. ایشون یه کمی فکر میکنم که از نظر مالی اظهار نظر میکنه. ما اون وقت در زمان خیلی خیلی قدیم، تاریخ ازش یادم نمیاد، نوشتیم که اولیازاد دستور دادن ماهیانه اینقدر به آقای امین الحسین پول بدن. و یک خواهش دیگه هم اولیازاد کردن از ایشون، برای که این اسم سمفونی خرابه های تخت جمشید بود، کلمه خرابه ها یک کمی چیز بود که تبدیل شد به پرسپولیس و این سمفونی.
آقای اشراق، با آشنایی شما به موسیقی آیا می شود برای موسیقی امین‌الله حسین هویت و ملیت شناخت؟
من تصور میکنم که جایگاه امین‌الله حسین یک جای خاصی در فرهنگ موسیقی ماست. یک، آمده از مایه گرفته، از نوانس های موسیقی ما با فرم خارجی و این را جهانی کرده. یعنی در واقع دیشب که من ارکستر آقای علیزاده و آقای کلهور و آقای خلج بودیم، این یک موسیقی 100% ایرانی است. اگر خارجی میاد گوش میکنه لذت میبره برای امروز، ولی آقای حسین آمد از الهام گرفتن از فرهنگ موسیقی ما یک جایگاه خاصی بهش داد و ترکیب اون با موسیقی خارجی، و اینه که جلوه کرد در تمام دنیا و اون رو واقعا یکی از اولین فردی میتونیم بگیم که توانست این کار رو انجام بده و این رو دنیا پسند کرد. این در واقع موقعی که دنیا میبینه سانس ایرانی حس میکنه و موسیقی هم خارجی.
آیا امین‌الله حسین در ایران آثارش رو مینوشت و میساخت یا بیرون از ایران؟
امین‌الله حسین ایران نبود، فقط در سن 70 سالگی رفت که جایگاه مادرش رو ببینه، زیاد زمان طولانی نبود، ولی عاشق ایران بود. موقعی کسی بیاد تار یک ساز ایرانی است، به هیچ عنوان به کمپوزیسیون موسیقی سمفونیک فرانسه ارتباط نداره. ضرب میگرفت بیش از حد قشنگ و تار میزد بیش از حد قشنگ، بنابراین این خود در خونش بود. موقعی که خیام درست میکنه، پس بنابراین خیام رو خونده.
آقای اشراق، آیا امین‌الله حسین با موسیقیدانهای ایرانی همکاری داشت یا اینکه مستقلن در خارج از مرزها کاراشو می نوشت و اجرا می کرد؟
هیچ اثری از امین‌الله حسین ندیدیم که با یک موسیقیدان ایرانی ترکیب شده باشه. نمیگیم ما موسیقیدان ایرانی نداشتیم که به شما از کم که کارهایی نکردن. آقای استوار بود، آقای دهلوی هست، آقای ناصحی هست، بودن البته دیشون فوت کردن، بنابراین افرادی بودن. آقای باغچبان بود، باغچبان کارهای بسیار بسیار قشنگی داره، ولی با هم کار نکرد. باغچبان تقریبا کاراش چون تحصیل کرده خارج بود، ترکیه درس خونده بود و کارهای خواهی نخواهی باید یک مرتبه یک جیه جلسات ما اجازه بدید که من راجع به اولین باغچبان و آقای باغچبان صحبت کنم. دو شخص وجود شخصیت بزرگی که فرهنگ موسیقی ما رو در قسمت خارجی میگم عرض میکنم به کلی عوض کردن و بردن به جهان. ولی امین حسین در جواب سوال شما، با همکاری با یک نفر ایرانی و یک اثر با هم بسازن نداشت.
آیا در موسیقی ایرانی ارکستر مانند کارهای امین‌الله حسین نقش داشت یا اصولا فقط نوازندگان فرد میتونستن ساز و هنرشون رو ارائه بدن؟
موسیقی ایرانی هنوز به اون معنا جنبه آرمونی نداره. آرمونی یعنی چه؟ یعنی شما که ویولون میزنید، من که تار میزنم، اون آقای فلوت میزنه، هر کدوم از ما یه چیز میزنیم، هیچ ربطی با هم نداره، ولی در مجموع چیز قشنگی در میاد. یعنی یه علمی، دقت کردید؟ ما نمی کنیم. ما تمام موسیقی که ما میزنیم، شش نفر میشینن، شش نفرشون یک نوت میزنن، چیز مختلف نمیزنن. الان اگر شما از کنم که یه فلوت و یک تار و یک ویولون با هم بزنن، همه یک نوت میزنن، یکی نیست که یک نوت دیگه بزنه، دوم یه نوت دیگه بزنه، سوم یه نوت، به مجموع اینا قشنگ باشه. اولین باری که یعنی دو نفری دو چیز مختلف خوندند و انجام شد در مملکت ما 1307 بود. آقای کلنل وزیری با روح انگیز انجام داد. کلنل صدای دوم بود، روح انگیز صدای اول بود. برای که کلنل، برای که موقعی که اون خواننده میخونه، کلنل هم یه چیز دیگه میخونه، ولی مجموعاً این دوتا یه چیز خاصی داره.
با تشکر از شما آقای اشراق، تا برنامه بعدی.
برنامه هنر و هنرمندان ایران را میشنیدید که بر اساس آرشیو و خاطرات مهندس حمید اشراق تهیه میشود. این بار درباره امین‌الله حسین، موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده ایرانی این برنامه اختصاص داشت. و میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا و در ساعت 11 بار دیگر با گزیده خبرها و گزارشها همراه شما خواهیم بود. آن هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم و میرسیم به موزیک و ترانه ها که پس از این همراه شما هستند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی از هسته دنیا با تو لبیز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های با تو دیدن دور دنیا، همه چشم به راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. با تو دیدن دور دنیا، آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، دیگه هم سایه.
یادتون بره
توی تاریک یه مطلق خنده هام به رنگ شب بود، من ستاره نداشتم، خورشیدم یه نور محدود، انگاری خدا نمیخواست من دوباره جون بگیرم. ای خدا منو نگاه کن، بی ستاره گوشه گیرم، بی ستاره گوشه گیرم. ستاره منو از
لرز افتاد.
در برابر چشای تو سخت گفت
من تو بحت و حیرت و ناباوری،
یعنی خدا ستاره را واسه من آفرید.
آسمون وسیع داری که بدون تو بمون،
حتی خورشیدم محتاج به نور تو بدون.
هر که پیرامون من بود به مشکلاتم با پوستند و دروی پشت پاس دلی امیدم به تو و محبتات. آره نور تو تو دلم منجر به حیاته، تو یه اتفاق روشن و یه فرشته نابی، تا ابد و ده ستاره میتونی بسابی.
دوباره ستاره
شبامو دزدید عطر تو، هنوزم اینجا عشق من عطر قطره روی کاغذ لونه کرده. آسمون دلتنگ چشمات شب تو رو بهونه کرده، شب تو رو بهونه کرده. دوباره یه ستاره
همینه، چون تو ستاره ای قلم رو تمام زمینه. من با اشاره کلام تو جونم و میدم، من تو نگاه بیمنت تو وجودم و دیدم. رسیدم با تو به اوج شن و ارتقا، تنها مرهم توی واسه شب و حق حقا. من جاده رو طی میکنم و مرزا رو، من میشکنم ابعاد و طول و عرضا رو تا قسمت کنم. من با تو زندگیمو تو این کبیر بسوزون اترش و تشنگیمو. تو رو دوست دارم بیدنی رو مناسبت، خدا هستیمو تو چشمانی تو خلاصه کرد.
دوباره ستاره
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
بله، به نظر من جریمه نقدی چه در ایران و چه در هر کشوری به شدت بازدارنده خواهد.
از اونجایی که این آخونده عاشق پول هستن، میدونم که دیگه حریف ما جوونا نمیشن، پیش خودشون حتما فکر کردم، گفتم اقلا بذار باز از این را یه پولی در بیاریم. و چون تو اون مملکت هر کی پول داره خوشبخت میتونه زندگی کنه و بیشتر مردم پولی ندارن، متاسفانه وای به حال اون کسایی که پول ندارن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی،
آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم. شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم. زور توی، کور توی، حاله بی نور توی، خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق و رنجور منم، زور توی، کور توی، حاله بی نور توی، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم. آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، پستر از خاک توی.
شنونده ی ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. مالک این خاک نام این ترانه است به خوانندگی حامد نیکپی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
مواظب دوست باشی، دوستگیر نصب کنین، رو رادیو هاتون دوستگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
Şarkılara
aşık oldum cümlesinden kalbim yaralı. Faydasız yalvarsa gelse şimdi artık kim severse gönlüm oralı. Aşkı şarkılara döktüm anlamadım. Dağladı yüreğimi.
بهونه نگفته نداری، از دست تو خسته شدم بس که بهونه میاری. تموم شد اون روزایی که دلم میگفت تو ستاره، تنها ها تو میبخشید و میگفت که عیبی نداره.
منم میشم مثل خودت، منم میشم مثل خودت،
منم میشم مثل خودت یه را رفیق و بیوفا.
منم میشم مثل خودت، منم میشم مثل خودت،
منم میشم مثل خودت یه را رفیق و بیوفا.
منم میشم مثل خودت.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، مسواک زدن از جمله کارهایی است که آموختن آن در کودکی به عادتی کم نظیر در بزرگی بدل می شود. دندانهای کودکان خردسال هم دچار کرم خوردگی می شود و باید هم صبح و هم شب آنها را مسواک زد. بهترین کاری که به عنوان پدر یا مادر طفل می توانید انجام دهید این است که هر صبح و شب با دقت به دندانهای کودکتان نگاه کنید تا لکه های قهوه‌ای رنگی را که حکایت از آغاز کرم خوردگی ها دارند پیدا کنید و همچنین محل اختفای ذرات غذا را بیابید و سپس در مسواک زدن، کاری که برای دستای کوچک او بسیار سخت است، به او کمک کنید. برای پرورش عادت مسواک زدن دیگر نباید به بهانه اینکه امشب حالش را ندارم یا زیاد شیرینی نخورده او را از سر باز کنید، بلکه حتما حتی اگر او هم چندان راغب نیست دندانهایش را مسواک زنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
بدون هیچ کی تو دنیا قدر تو برام عزیز نیست، گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیب نیست، لحظه ها میگذرن آروم اما این همیشگی نیست، تا میری منم به یادت میمونم چشمای خیلی. حالا من تنها 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 مومی تو هیچم، توی شب همو می نویسم بی تو می میره دلم، تو عبر چشم راتم تو چشم
منی. ماه من تو الان دلیل آه منی، تو یک دفعه عشق من رو مچاله کرد، بگذری از من رو بشی دوچاره بر دیگه، توی روزهات اما یادی نیست و دیگه توی شبهای من شادی نیست و خیلی وقت از که رفته، یک سال میگی شاید برگشتی نفته، دلم میگه دیگه بست از راه تو، تموم کن دیگه دست از ها تو، یک نفر یک قدم بیا جلو، چونش یک دفع از یک نفر میاد تو رو، یهو میبرد توی حال بیست و آروم، یهو میره تو هم میشی لیست و ناخون، رفت فشار زندگی ما رزومه نره بارا، بیا و ببین حالا روز من حالا.
Oh,
تو بوش خواست کنه با تو کش بس نگو را تو دوش شب میشه تو تو کن ترس من میدونی که همیشه بستی با چی بشم داری واسه همیشه رفتی تو زندگیم رو قلبم حک میشه سختی آره تو واسه یه همیشه رفتی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.